بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم، ثم الصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا حبیب قلوبنا محمد و آله الطیبین الطاهرین، سیما بقیت الله فی الارضین ارواحنا لتراب مقدمه الفدا ولعنت الله على اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین آمین رب العالمین. هشتم شوال هست، سال روز تخریب قبور مطهره ائمه معصومین بقی صلوات الله و سلامه علیهم اجمعین. در این لحظات حزن‌انگیز که یادآور مظلومیت اهل بیت رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم هست، ما نفرت و لعنت خودمون رو و لعنت خدا و رسول و همه انبیا را بر مسببین این حادثه، آل سعود و به اصطلاح حزب سیاسی وهابیت مسئلت میکنیم. خداوند اونها را انشاءالله با فرعون و نمرود محشور بکنه. اولین جلسه است که در طول ماه مبارک رمضان ما بحث رجال نداشتیم، در محضر کلام الهی بودیم به عنوان اخلاق قرآنی. اولین جلسه است که بعد از یک ماه مبارک رمضان جلسه رجال را می‌خواهیم داشته باشیم. قبلا عرض کردیم که ما استنباط احکام شرعی خصوصا وجوب و حرمت، گرچه ادله اربعه میگیم کتاب، سنت، اجماع و عقل، ولی محوریت و اساس استنباط احکام شرعی بیشتر روی به اصطلاح اخباری است که از اهل بیت عصمت و طهارت و از شخص رسول خدا در بیان واجبات و محرمات مطرح شده، برای اینکه در بیان احکام شرعی قرآن مجید کلیات رو مطرح فرموده. مثلا حج بر شما واجبه وقتی که مستطیع شدید، ولی حج را چطور انجام بدید؟ ما در قرآن آیه دیگه نداریم. چطور احرام محرم بشیم؟ کجا محرم بشیم؟ وقتی محرم شدیم محرمات احرام تفصیلا با جزئیاتش، اینا همش به برکت تبیین و تفسیر رسول خدا و اهل بیت ائمه معصومین بیان میشه. یا مثلا روزه بر شما واجب هست، نماز بر شما واجب هست، ولی کیفیتش، محرماتش، ارکان نماز، جزئیات نماز، شرایط نماز، بالاخره همه اینها مسائلی است که صدها و هزاران مسئله فقهی من البدو الى الختم، از طهارت تا دیات، به برکت بیان معصومین که به عنوان سنت ازش تعبیر می کنیم، که همون عمدتا خبر واحد هست، چون خبر متواترم بسیار بسیار کم داریم در بیان احکام شرعی. این است که ما در استنباط احکام شرعی خصوصا در واجبات و محرمات، این که خصوصا میگم چون در مستحبات و مکروهات به نوعی تسامح در ادله به اصطلاح سنن مطرحه، اما در واجبات و محرمات که بحث تکلیف الزامیه در استنباط اینها نیازمند به سنت هستیم، نیازمند به خبر هستیم و حجیت خبر خاطر شریفتون باشه باید سه اصل برای ما ثابت بشه که خبر حجیتش برای ما ثابت بشه: اصل صدور، جهت صدور، دلالت خبر. این سه تا باید روشن بشه. اصل صدور که روشن بشه که این از به اصطلاح از معصوم صادر شده، یک خبر جعل شده و کاذب نیست، ایادی به اصطلاح حکومت اموی یا عباسی که اجازه نمی دادند درست اهل بیت حرفشون رو بزنند، در نتیجه عوامل جعل خبر و جعالین و وعازین هزاران هزار خبر جعلی کاذب را به اصطلاح جعل کردن و در لابلای خبرهای صحیح که از معصومین صادر شده قرار دادن. ولذا ما هستیم که امروز بعد از 10-12 قرن 13-14 قرن باید احراز بشه به ما که این خبری که میگه قال رسول الله یا قال صادق علیه السلام، قال الباقر علیه السلام، اصل صدورش از معصوم باید برای ما احراز بشه. اصل صدور، دوم جهت صدور که تقیتن نباشه، برای بیان حکم واقعی صادر شده باشه، سوم دلالت خبر. خب این است که این سه تا اصل باید روشن بشه تا اون حجیت خبر برای ما احراز بشه. این است که در صحیح بودن این که این خبر از معصوم صادر شده دیدگاه‌های متفاوتی در بین فقهای شیعه مطرحه. یک دیدگاه این هست، دیدگاه مرحوم آقای خویی رحمت الله تعالی علیه است. ایشون در بحث‌های فقهی و رجالی خودش برای اعتبار خبر فقط و فقط صحت سند را ایشون معتمد میدونه، قابل اعتماد میدونه. سند خبر باید برای ما صحیح باشه، احراز بشه که سند این خبر درسته، یعنی راویاش عادل هستن، موثق هستن و اصل صدور ثابت بشه، خبر معتبر خواهد بود. هیچ دیگه جایگزین این نیست و رقیب این سخن نیست، فقط اعتبار خبر منوط به صحت سند هست، در حالی که دیدگاه دیگر 7-8 تا چیز دیگر را هم میتونه در اعتبار خبر کافی بدونه. این است که این دو دیدگاه مطرحه. مرحوم آقای خویی در مصباح الاصول جلد 2 صفحه 167 می‌فرماید: المیزان فی حجیت الخبر تمامیت و سندیه فی نفسه. میزان و ملاک در حجیت خبر نست که سندش فی نفسه تام و تمام باشه. برای اعتبار خبر هیچ راه دیگه غیر از این نیست، ولذا موضوع در حجیت خبر همون توثیق سند هست. این بیان مرحوم آقای خویی است. ولذا نمیدونم خبری اگر ضعیف شد شهرت بیاد مثلا زمیمه بشه تأیید بکنه و انجبار سند بکنه. ایشون میفرماید نه، کثرت خبر در یک حکمی مثلا روایات کثیره داشته باشیم، نه، قرائن مختلفی مثل خواهیم گفت مثلا یه خبری هست که اصلا معلومه این خبر رو غیر معصوم نمیتونه بگه، ایشون میفرماید نه هیچ اهمیتی نداره. منحصرا در اعتبار خبر باید بریم به سراغ توثیق سند و عملا موضوع حجیت خبر همون توثیق راوی و موثق بودن راوی هست. این بیان مرحوم آقای خویی هست، ولی در مقابل این مبنا مبنای دیگری هست که نه، ما در 8-9 راه دیگه داریم برای اثبات اعتبار خبر. تنها توثیق سند راه منحصر به فرد نیست. مثلا مرحوم آرزا فقیه همدانی در مصباح الفقیه کتاب الصلاة صفحه 12 ایشون میفرماید المدار و علی وساقت راوی، مدار و میزان در اعتبار خبر یا وساقت راوی، همین حرفی که مرحوم آقای خویی فرمود، اول وسوق به صدور روایه، یا نه ما اطمینان پیدا بکنیم چنین روایت صادر شده، ولو این وسوق و اطمینان به صدور روایت از طرق دیگه باشه. مثل این که مثلا بررسی میکنیم میبینیم سند خبر ضعف داره، اما مورد تأیید مشهور فقها و قدماست، یا اصلا خبر آنچنان بلاغت و فصاحت داره خودش فریاد میزنه که غیر معصوم نمیتونه چنین حرفی بزنه، یا مثلا مطابقت با فطرت انسانی یا مجمع علیه بودن خبر و طرق متعددی که خواهیم گفت. مرحوم عارض همدانی در مصباح الفقیه کتاب الصلاة صفحه 11 عرض کردیم که ایشون میفرماید المدار علا وساقت راوی اول وسوق به صدور روایه. معیار حجیت خبر نیست که یا راوی ثقه باشه یا اینکه نه ما وسوق و اطمینان به صدور روایت از معصوم حاصل بشه، ولو از قرائن دیگر و از طرق دیگر. اون وقت اون طرق دیگر خدمت شما عرض کنم اجمالاً تعرض میکنیم. یکی مثلا متن خبر از نظر بلاغت و فصاحت و اون که به اصطلاح اون ساختار ادبی که روایت داره، مثل متن نهج البلاغه که امروز به عنوان الگوی ادب و بلاغت در دانشگاه‌های ادبیات عرب در جهان اسلام مطرحه و چنین ساختار خطبه ها و جمله ها از غیر معصوم ساخته نیست، از بشر عادی ساخته نیست. یا مثلا صحیفه سجادیه که شیخ تنتاوی خدمت شما عرض کنم در مقدمه صحیفه سجادیه که کتابخونه آیت الله لزمای مرشی نجفی چاپ کرده، شیخ تنداوی با اون عظمت ادبیاتیش و اون احاطه کلانی که ایشون به ادبیات عرب داره، ایشون یه جمله زیبایی داره در رابطه با صحیفه سجادیه، میگه فوق کلام مخلوق دون کلام خالق. صحیفه سجادیه ما فوق کلام مخلوقه، یه مخلوق عادی و غیر معصوم نمیتونه این چنین جملاتی به عنوان دعا از زبانش خارج بشه، فوق کلام مخلوق، دون کلام خالق. نشون میده که کلام الامام، امام الکلم، و این راهه، ولو این که ما سند مثلا موثق نداشته باشیم به نهج البلاغه یا به صحیفه سجادیه، خود ساختار این دعاها و این خطبه ها و این حکمت ها نشانگر این هست که این کلام معصومه. این یک راهه. راه حل مثلا دوم، نورانیت محتوا و الفاظ کلام برای خواص، مثل همین که در زیارت جامعه میخونیم کلامکم نور و امرکم رشد. در آیه مبارکه میفرماید که لا یمسه الا المطهرون. به محتوای این کتاب آسمانی و دین خدا جز مطهرون نمیتونه اشراف پیدا بکنه. ولذا گاهی نورانیت محتوا برای خواص اثبات کننده این است که این کلام معصومه. مرحوم آیت الله فاضل لنکرانی نقل می‌فرمود که شیخ عباس گومی برای نورانیت چشم خود از روایات کافی کمک می‌گیره. یعنی دستش مثلا می‌مالید به روایات کافی، بعد به چشمش شفا پیدا می‌کرد. خب این یه نوعی اطمینان براش حاصل میشه که این کلام معصومه. مثلا راه سوم، علم به صحت معنا از لحاظ علمی. جمله مثلا از پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم صادر شده که استاکو ارزن ولا تستاکو طولن. دندانهای خودتون رو به طور عمودی مسواک بزنید، نه افقی. خب این حدیث در الدعوات للراوندی صفحه 161، حدیث 345. در دعوات مرحوم راوندی در صفحه 161 حدیث 445 این روایت به نحو مرسل صادر شده، ولی مضمون این روایت یعنی مسواک زدن به نحو عمودی نه افقی، امروز پژوهشگران و متخصصان دندانپزشکی اینها میگن بله مسواک چه فوایدی داره و کیفیت مسواک هم این طوری زده بشه خیلی بهتره. خب این ولو این روایت از نظر سند درستی نداره، ولی صحت مضمونش میتونه ما را در فتوا دادن به استحباب مسواک زدن به اصطلاح کمک بکنه. ولی اینا هم یه راههایی است. تنها پس توثیق سند راه منحصر به فرد نیست که مرحوم آیه خویی میفرماید غیر از این هیچ چیزی رایشون معتبر نمیدونه. راههای دیگر مثل متن شناسی دوم، نورانیت محتوا و الفاظ برای خواص، سوم همین که الان عرض کردیم علم به صحت معنا از نظر علمی، چهارم مطابقت با فطرت. البته من دارم این مبناها را عرض میکنم، در نهایت ببینیم که آیا حق با مرحوم آقای خویی است یا با این مبنای دوم. مثلا راه دیگر مطابقت با فطرت انسان. بخشی از روایات در سند ولو ضعیفه، ولی با فطرت انسان مطابقت داره. مثلا به عنوان مثال جابر از رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم نقل میکنه که پیامبر فرمود لیس من نام من لم یوقر کبیرنا و لم یرحم صغیرنا. این روایت در محجة البیضاء جلد 3 صفحه 365. خب از ما نیست کسانی که به بزرگان احترام نکنن و به کوچکترها و خردسالان رحم نکنن. این حدیث سندن مرسله ولی با فطرت انسانی هماهنگه. ولذا با توجه به مطابقت مضمون و محتوای خبر با فطرت وثوق به صدور اون حاصل میشه و یک مفتی میتونه به اصطلاح استحباب مؤکد را فتوا بده طبق این روایت چون مطابقه با فطرت انسان. راه دیگر مثلا مجمعن علیه بودنه. بدون شک اگر یک حدیثی در عمل مورد اجماع فقها باشه، در عمل، ولو اینکه توثیق سند در کار نباشه، خب این معتبر میشه این حدیث. ولو اینکه توثیق سند در کار نباشه، چنانچه مثلا در مقبوله عمر ابن حنزله اومده که المجمع علیه لا ریب فیه، خبری که مجمع علیه باشه در مقام عمل فقها بهش به اصطلاح عمل بکنن، این بدون شک حجیت داره. در وسائل الشیعه جلد 18 باب 9 ابواب صفات غازی حدیث 2 که مقبوله عمر بن حنظله مفصله تا میرسه که المجمع علیه لا ریب فیه در مقام تعارض دو تا خبر، یکی اگر مجمع علیه دیگری شاذه اون شاذ کنار میگذاریم، مجمع علیه لا ریب فیه میشه. و مثل خبر شماعت ابن مهران صاحب جواهر میفرماید صریح الاجماع و ظاهره الا ان خبر از شما من الموثق و هو حجتون اندنا، در جواهر جلد 5 صفحه 271. موثق بودن خبر شما مورد اجماع است و این اجماع برای ما حجت هست که مرویان اصحاب اجماع هم از مواردی است که اعتبار این اخبار به عنوان مورد اجماع است. البته این اجماع یک اجماع تعبدی نسبت به یک حکم فقهی و شرعی نیست، بلکه یک اتفاق آرا هست که بین فقهای متبحر در علم رجال که این گونه اتفاقات اتفاق و آرایی که حاصل میشه بین فقها اطمینان بخشه. ولذا اتفاق آرای فقها نسبت به مقبولیت یک روایت موجب حصول وثوق به صدور اون خبر میشه. ولذا شیخ طوسی رحمت الله تعالی علیه در بیان تعارض خبرین جمله‌ای داره که تأیید میکنه همین مطلب را، که یعنی اگر به مضمون یک خبر اتفاق آراء فقها باشه اون خبر ولو توثیق سندی نداشته باشه حجیت پیدا میکنه. بیان شیخ طوسی در عدت الاصول صفحه 232 اینه: فاذا کانت احد الروایتین عملت طائفت باجمعها فذلك خارج عن الترجیح بل هو دلیل قاطع على صحته و ابطال الاخر. یعنی اگر همه اصحاب به مدلول یک روایتی عملا اجماع بکنن، این اجماع دلیل قطعی بر صحت اون خبر هست. جمله دیگر باز مرحوم شیخ طوسی در عده میفرماید اذا اجمعوا على نقله و ليس هناك دليل على العمل بخلافه فينبغي ان يكون العمل به مقطوعا عليه. صفحه 222 عدت الاصول. اگر اصحاب بر نقل یک روایت اجماع بکنن و دلیل بر خلاف نباشه، عمل به مدلول این خبر قطعا هیچ اشکال نداره. پس بنابراین از این بیان مرحوم شیخ الطایفه شیخ طوسی به دست میاد که اجماع در عمل به مدلول یک روایت اطمینان بخش میشه که این روایت معتبر هست و موجب اعتبار اون به اصطلاح روایت خواهد بود. راه دیگر کثرت روایت در حد قابل توجهه. میبینیم در رابطه با یک حکمی کثرت روایت وجود داره. البته کثرت در علم رجال در دو معنا به کار میره. یه دفعه در کثرت در نقل یک راویه، مثلا یک راوی روایات زیادی را از امام کاظم علیه السلام، از امام صادق علیه السلام، از امام باقر علیه السلام، یه آدم کثیر روایه است. خب این در بحث توصیقات بحثش گذشت، این محل بحث من نیست. کثرت روایت این است که نسبت به یه حکم روایات زیاد داریم. این ببینیم این مقصود ما هست الان. ولذا اگر ما در رابطه با یه حکمی روایات کثیر داشته باشیم، ولذا این روایات ولو از نظر سند توصیق نداشته باشن، ولی کثرت عددی که قابل توجهه، این موجب اطمینان به صحت مدلول خبر میشه. ولذا این میتونه خبر را معتبر بکنه برای ما، اطمینان به این، به مضمون این روایت داشته باشیم. پس بنابراین یک محقق میتونه در رابطه با یه حکمی میبینه روایات کثیره همین یه حکم را به ما منتقل میکنه. این یک رأیی است که به اصطلاح میتونه برای ما به اصطلاح به قول شیخ انصاری در رساله نفی ضرر در مکاسب، در رساله‌ای که در زمیمه شده به مکاسب در صفحه 372 مکاسب می‌فرماید و کثرتها تغنی عن ملاحظت سندها، لا ضرر و لا ضرار فی الدین، لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام. این خبر، این قاعده لا ضرر، این حدیث کثرت داره، روایات مختلفی این مضمون را به ما منتقل میکنه. کثرتها تغنی عن ملاحظت سندها. پس بنابراین ما نیازی نداریم در مورد سندش تحقیق بکنیم. کثرت ورود اخبار برای اعتبار این اخبار کفایت میکنه. نیاز به بحث از توثیق راویان در اینجا نداریم. شیخ طوسی هم در بحث تعارض خبرین باز بیانی داره که اجمالاً نقش این کثرت خبر را تأیید میکنه. در عده صفحه 224 میفرماید فإن کان رواتهما جمیعاً عدلین، دو تا خبر که با هم متعارض هستن، اگر روات هر دو تا خبر عدلین باشن، عادل باشن، نظر فی اکثره ما رواتن، نظر می شود ببینیم که کدوم یکی از این دوتا خبر متعارض رواتشون کثرت داره. عمل به و ترک العمل به قلیل الروات، به همین خبری که کثرت روات داره عمل میشه و ترک العمل به قلیل الروات. صفحه 224 عدت الاصول. پس بنابراین اینها خدمت شما عرض کنم طرق معتبر بودن یک روایت رو و اطمینان بخش بودن یک روایت رو برای ما ثابت میکنه. روشن میکنه. پس بنابراین ما مبنای مرحوم آقای خویی رحمت الله تعالی علیه توجه فرمودید که منحصرن فقط به توثیق سند بود، ولی 5-6 راه هم در مقابل این مبنای دوم این است که نه تنها توثیق خبر راه منحصر به فرد نیست، بلکه اگر اطمینان به صدور روایت پیدا بکنیم ولو از طرق دیگر. 4-5 تا شرط کردیم، 2-3 موردش موند، انشاءالله در بحث بعدی عرض میکنیم. بعد ببینیم میتونیم این مبنا را در برابر مبنای مرحوم آقای خویی قبول بکنیم یا نه، جای دقت هست. امیدوارم انشاءالله خداوند توفیقتون عنایت بفرماید و بحث خوبی هست که بعد از این بحث ها انشاءالله وارد بحث طبقات رجال خواهیم شد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم و لغن اعداءهم. مجدداً باید تسلیت عرض بکنم، سال روز تخریب قبور ائمه بقی صلوات الله و سلامه علیهم اجمعین رو به ساحت مقدس حضرت امام زمان علیه السلام و به همه شیعیان. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.